بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی منصور و اوسانلو شد. محمود احمدی نژاد امروز به سوریه رفت و جمهوری اسلامی یک فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را در انظار عمومی در زابل بداراویخت. در تهران ساعت 18:30 6 و نیم عصر پنجشنبه 28 تیر 86 19 ژوئیه 2007 عصر بخیر. آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است. امیدوارم خوب باشید و همراه ما در این 60 دقیقه. مهمترین رویدادهای روز را همچون همیشه در قالب گزارش، گفتگو، تحلیل و میزگرد برای تان آماده کرده ایم که خواهید شنید. اما پیش از آن باز هم مثل همیشه آخرین خبرها را می شنویم. امروز با همکارم فریدون زرنگار که هم اکنون در استودیو خبر رادیو فردا در کنار من نشسته است. آقای زرنگار عصر شما هم بخیر.
عصر شما و عصر شنوندگان عزیز هم بخیر. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در لندن از جمهوری اسلامی خواست منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را آزاد کنند. دیوید کاکرافت دبیرکل این فدراسیون جهانی همزمان با دومین هفته بازداشت آقای اوسانلو گفته است مسئولان جمهوری اسلامی یا باید اتهام منصور اوسانلو این مرد دلیل را اعلام کنند یا بی‌درنگ وی را آزاد سازند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی تایید کردند که منصور اوسانلو در زندان اوین است ولی هنوز دلیلی برای بازداشت دوباره وی اعلام نکردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به آن کشور رفت. آقای احمدی نژاد در فرودگاه مهرآباد گفت که به دعوت بشار اسد و برای تبریک انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری به دمشق می‌رود. بشار اسد روز چهارشنبه 17 تیر ماه دومین دوره 7 ساله ریاست جمهوری خود را با ادای سوگند در پارلمان آن کشور آغاز کرد. محمود احمد نژاد همچنین گفت که ایران و سوریه دیدگاه‌های مشترکی در مسائل دو جانبه منطقه‌ای و جهانی دارند و دو طرف درباره این مسائل گفتگو خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های ایران نعیم مولایی فردی که به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم هروئین مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود روز چهارشنبه 27 تیر ماه در ملای عام در زابل مرکز بلوچستان به دار آویخته شد. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر دست کم 117 نفر در سال گذشته در جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جرایم گوناگون اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حال آیت الله علی مشکینی رئیس مدرسه خبرگان و امام جمعه قم از امروز صبح به وخامت گراییده و او را به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل کردند. گفته می شود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرده است که به فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود بر ضد دولت حامد کرزای پایان می دهد. در بیانیه‌ای که ظاهراً به امضای گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان است و از یک شبکه تلویزیونی غیر دولتی پخش شد گفته شده که اعضای این گروه از این پس به اقدامات خشونت‌آمیز دست نخواهند زد و به فعالیت سیاسی روی می آورند. نمایندگان جبهه وفاق عراق بزرگترین ائتلاف سنی آن کشور به تحریم 5 هفته‌ای مجلس پایان دادند و در جلسه امروز حاضر شدند. جبهه وفاق عراق که 44 کرسی از 275 کرسی نمایندگی مجلس آن کشور را در دست دارد بیش از یک ماه پیش در اعتراض به برکناری محمود المشهدانی رئیس سنی مجلس از حضور در جلسات خودداری کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان بود با فریدون زرنگار، سپاس. اما در ادامه و پیش از پرداختن به گزارش ها اجازه دهید تا مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه که در دقایق آینده خواهید شنید. یک روزنامه‌نگار و یک فعال مدنی کرد به اعدام محکوم شدند.
متاسفانه بدون اینکه وکیلم اونجا حاضر بشه این سه‌شنبه گذشته حکمشو اعلام کردن، حکم هر دوتاشون.
مصاحبه با خواهر یکی از محکومین و واکنش‌های جهانی. اعلام آغاز دور دوم مذاکرات واشنگتن تهران.
کمیته های مشخص درست کنن و این کمیته ها مرتب با هم در تماس باشن و کاری جدی بکنن، نه فقط هر چندگاهی یه ملاقات بکنن چند ساعت بعد بذارن برن دنبال کارشون.
نظر و تحلیل یک کارشناس را خواهید شنید. آزادی دو دانشجو از زندان و تجسس منزل مسکونی یک دانشجوی دیگر.
دیشب آقای مؤمنی به اتفاق ماموران و بازجوهاش مراجعه کرده به خونه و در حالی که ظاهرا علائمی از تحت فشار بودن و وضعیت آزار شدن ایشون وجود داشته، جستجو به خونه ایشون مراجعه شده.
همه اینها و بیشتر را تنها در بخش نخست این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید در 25 دقیقه که پیش روی من است. همچنان همراه ما باشید روی ایستگاه رادیو فردا. ولی پیش از پرداختن به گزارش نخست در اینجا اضافه میکنم که در بخش دوم این مجله شامگاهی به مسئله اعترافات حالی اسفندیاری و کیانه تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی در تلویزیون جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت در میزگردی با حضور فعالان حقوق بشری. اما همونطور که در فهرست برنامه امشب و در بخشای پیشین خبری رادیو فردا شنیدید، دادگاه انقلاب شهر سنندج حدود 6 ماه بعد از بازداشت عدنان حسنپور، روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار فعال مدنی در استان کردستان، برای این دو نفر حکم اعدام صادر کرده است. هنوز جزئیات مربوط به اتهام‌های این دو نفر اعلام نشده، اما وکیلان عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب را تایید کردند. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگوی با لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور که در شهر سلیمانیه عراق به سر می‌برد، ابتدا از او درباره جزئیات مربوط به صدور حکم اعدام پرسیده است. لیلا حسنپور در سلیمانیه.
روز شنبه گذشته عدنان و هیوا رو به سنندج منتقل میکنن و الان هم نمیدونیم آیا اطلاعات سنندج یا زندان عمومی سنندج، هیچ خبری ازشون نداریم. متاسفانه بدون اینکه وکیلم اونجا حاضر بشه، این سه شنبه گذشته حکمش رو اعلام کردن، حکم هر دوتاشون رو و به خودشون اعلام کردن و خانواده ما اصلا الان هیچ کدوممون از عدنان خبر نداریم.
ولی شما گفتید این حکم رو به خود عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار اعلام کردن. آیا عدنان تماسی گرفت با خانواده شما که بگه همچین چیزی رو؟
نه، اصلا هیچ تماسی نداشته. از روز شنبه که بردنش سنندج هیچ تماسی با ما به هیچ کدوم از خانواده ما نداشته. ما فقط از طریق وکیلش که بعداً به وکیلش آقای صالح میزبخت گفته بودن، ما از این طرف فهمیدیم که حکم دادن. الان تو دادگاه بدوی حکم دادن فعلا.
و چقدر وقت دادن برای تجدید نظر؟
ظاهرا 20 روز وقت دادن.
خانم حسنپور، آیا اصلا گفتن که اتهام های عدنان حسنپور، روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار فعال مدنی چی بوده که حالا چون این حکمی رو صادر کردن، چون این مجازاتی رو؟
ما فقط اینو می‌دونیم که عدنان روزنامه‌نگار بوده و همچنین هیوا هم یه فعال مدنی بوده. حالا حکم مشخصی ما نمی‌دونیم. من فکر می‌کنم حکم عدنان فقط روزنامه‌نگاری، حکمش فقط قلمشه و اون مقاله‌ای که نوشتن.
حالا خانم حسنپور، من شنیدم، البته به شکل غیر رسمیه، ولی گفته شده که مقامات جمهوری اسلامی میگن که عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار وابستگی‌هایی داشتن به احزاب کردی که در ایران فعالیتشون غیرقانونیه، از جمله حزب دموکرات کردستان. شما یا اینو تایید میکنید؟
نه خیر، ما اصلا، من به عنوان خواهر عدنان و از همه چیز عدنان خبر دارم. این حرفو به طور قاطعانه و راستانه این حرفو رد میکنم. عدنان نه در ایران و نه در خارج از ایران هیچ اصلا وابستگی نداشته به هیچ حزب سیاسی. اصلا قبول ندارم این حرفو. نه تنها من، خواهرای دیگه، مادرم، برادر دیگه و تمام فامیل، همه دوستان اینا میدونن که عدنان به هیچ حزب وابسته نبوده و کاملا یه روزنامه‌نگار مستقل بوده عدنان.
پس فقط فکر میکنید که به خاطر مطالبیه که نوشته بوده در هفته‌نامه آسو؟ آیا میشه حدس زد که اون مطالب چی بوده، چه چیزهایی بوده که مثلا مقامات جمهوری اسلامی تمایلی نداشتن همچین مطالبی چاپ بشه؟
بله، عدنان در روزنامه آسو که در شهر سنندج چاپ میشد، عدنان هیئت تحریریه بخش کردیش بود و در جریان رویدادهای کردستان که 2 سال قبل رویداد، بعد از تظاهرات و تجمع مردم کردستان، جریاناتی در رابطه با قتل شوانه، فکر کنم در آخرین شمارهشون فقط همین رو نوشتن، جریان کشتن شوانه سید قادری بود. بعد از اون دیگه روزنامه آسه توقف شد. فکر میکنم همین باشه، دیگه فکر نکنم چیز آنچنانی عدنان نوشته باشه، همین بوده.
یک روزنامه‌نگار و یک فعال مدنی کرد محکوم به اعدام شدند. گفتگوی نیما تمدن را شنیدید از رادیو فردا با خواهر یکی از محکومین. اما این خبر در ابتدای انتشار توجه محافل خبری جهانی را به خود جلب کرده. در اینجا به روم می رویم و نمونه ای از این واکنش ها را در مطبوعات ایتالیا دنبال می کنیم با احمد رفعت، خبرنگار رادیو فردا.
استفانو مارچلی، بنیانگذار سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران ISF در بیانیه‌ای در رابطه با صدور احکام اعدام برای عدنان حسین پور، خبرنگار هفته‌نامه آسو و فعال حقوق بشری هیوا بوتیمار، در اشاره به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تماس با سازمان‌های ضد انقلابی غیرقانونی که دادگاه انقلاب سنندج با استناد به آنها این دو نفر را به مرگ محکوم ساخته است، می‌نویسد با توجه به اینکه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در این کشور به گفته سازمان عفو بین‌الملل 177 نفر اعدام شده اند، زمان آن رسیده است که نیروهای دموکرات و دولت‌های اروپایی سکوت را شکسته و به طور جدی در قبال دولت محمود احمدی نژاد اتخاذ موضع کنند و تجاوزهای روزانه این حکومت به بدوی‌ترین حقوق انسانی، فردی و اجتماعی را به شدت محکوم سازند. غرب به گفته بنیانگذار سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران باید حمایت از اپوزیسیون لیبرال و دموکرات در ایران را در دستور کار خود قرار دهد و دست از بازی‌های سیاسی با دولتی که هیچ گونه ارزشی برای زندگی انسان‌ها قائل نیست بردارد. در پیامد انتشار خبر محکومیت عدنان حسین پور و هیوا بوتیمار، سازمان اصل 21، نهادی که بر مبنای اصل 21 قانون اساسی ایتالیا دفاع از آزادی بیان را در این کشور عهده‌دار است، نیز در همکاری با سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران اعلام نمود پارلمان ایتالیا را در این رابطه فعال خواهد ساخت. جوزپه جولیتی، سخنگوی اصل 21 و نماینده مجلس، دولت محمود احمدی نژاد را در بیانیه‌ای طالبان صفت خواند و افزود زمان آن رسیده است که نیروهای سیاسی دموکرات در غرب حمایت از نیروها و شخصیت‌های سکولار و لایک و دموکرات در کشورهایی چون ایران را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند، زیرا مماشات با رژیم‌های دیکتاتورمنش و طالبان صفت دیگر به هیچ وجه جایز نیست. سایت‌های اینترنتی بسیاری از نهادهای صنفی خبرنگاران در ایتالیا در این ساعات سرگرم جمع‌آوری حمایت از فراخوانی برای محکومیت حکم اعدام عدنان حسین پور و هیوا بوتیمار هستند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به طور جداگانه روز سه‌شنبه از برگزاری دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در آینده نزدیک خبر دادند. دور دوم مذاکرات تهران واشنگتن در حالی آغاز می شود که روابط دو طرف به گفته تحلیلگران همچنان مقطعی بحرانی را پشت سر می گذارد. واشنگتن تهران را متهم به کمک به شورشیان شیعه عراقی و دامن زدن به ناآرامی های عراق می کند. تهران این اتهام را رد می کند و می گوید آمریکا در صدد تغییر رژیم در ایران است. آمریکا ماهاست 5 ایرانی را در عراق به اتهام دخالت در امور این کشور بازداشت کرده. جمهوری اسلامی نیز 4 تبعی ایرانی آمریکایی را به اتهام ارتباط با بیگانه و امثالان بازداشت و ممنوع الخروج کرده است. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در پی ساخت بمب اتمی است. ایران اصرار دارد که هدف برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً تولید انرژی است. اینها بخشی از کشمکش‌هایی به شمار می‌رود که مدتی است بر روابط تهران واشنگتن سایه انداخته و فضای خاکستری حاکم بر مناسبات دو کشور را به سیاهی کشانده است. در چنین فضایی برخی از تحلیلگران با نگاهی خوشبینانه معتقد بودند که برگزاری گفتگوهای دو جانبه می تواند از ثقل این تیرگی بکاهد. اما در پی دیدار سفرای ایران و آمریکا در بغداد در تاریخ 7 خرداد ماه، اتهامات دو طرفه کماکان ادامه یافت. اکنون این سوال مطرح می شود که با ادامه اتهامات پیشین اساساً تأثیر مذاکرات مستقیم تهران واشنگتن چه خواهد بود؟ این سوال را با هوشنگ امیراحمدی، استاد و مدیر مرکز خاورمیانه دانشگاه راتگرز آمریکا و همچنین رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان در میان گذاشتیم.
من نمیدونم چه بحثایی رو برنامه‌ریزی کردن، اما میتونم عرض کنم که صرف این که هر دو کشور قبول کردن بار دیگه با هم روبرو بشن، مستقیما با هم حرف بزنن رو مثبت ارزیابی میکنم. معناش اینه که هر دو طرف دور اول رو هم مثبت ارزیابی کردن، سوای اینکه این اتهاماتی که شما به درستی توضیح دادید ادامه داشته.
تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که گفتگوهای دور دوم تهران واشنگتن نیز همانند دور نخستان تنها شامل مسئله ثبات و امنیت عراق خواهد بود. آقای امیر احمدی یکی از دلایل بی نتیجه بودن مذاکرات پیشین را دقیقا همین موضوع می داند.
متاسفانه علت این که دور اول نتیجه مهمی نداشت اینه که دستور کار این مذاکرات بسیار محدوده و برمیگرده فقط به مسائل عراق و در اون چارچوب هم متاسفانه یک برنامه مشخصی برای همکاری بین دو کشور وجود نداره. در دور اول همونطور که میدونیم دو طرف سعی کردن در واقع اتهاماتی رو که پشت سر به همدیگه میزدن روبرو به همدیگه بزنن و اطلاعاتی رو هم در این حال رد بدل کنن و سعی کنن که از همدیگه درک بهتری داشته باشن. در دور دوم احتمال این وجود داره که در واقع این بحث‌های مقدار دامنش وسیع‌تر بشه، حداقل در چارچوب عراق یک برنامه مشخصی برای همکاری به وجود بیاد و تعریف بشه.
مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا تا مدت‌ها از سوی گروه‌های از هر دو طرف به شدت رد می‌شد، اما درست در بحرانی‌ترین مقطع تبادل اتهام این مسئله توسط هر دو طرف پذیرفته، اعلام و اجرا شد. هوشنگ امیراحمدی دلیل چنین تغییر موضعی را فشارهای مختلف جهانی و منطقه‌ای بر هر دو کشور می‌داند.
فکر می‌کنم دولت ایران به خاطر فشاری که در سازمان ملل داره، به دولت امریکا به خاطر فشاری که در عراق داره، هر دو به یک تفکر راهبردی استراتژیک رسیدند که راه به جلو رفتن در رابطه دو کشور راه مذاکره و کاهش تنش است.
پراکندگی مذاکرات و عدم انسجام دوره‌های متوالی آن دیگر موضوعی است که در نظر کارشناسان از دلایل ضعف گفتگوها برشمرده می‌شود.
فکر می‌کنم که هر دو نیرو موظفند این مذاکرات رو براش برنامه عمل درست کنن، خیلی مشخص روی مسائلی که باید در عراق مطرح باشه و روش کار بشه حرف بزنن، کمیته‌های مشخص درست کنن و این کمیته‌ها مرتب با هم در تماس باشن و کار جدی بکنن، نه فقط هر از چنگایی یه ملاقات بکنن چند ساعت و بعد بذارن برن دنبال کارشون. فکر میکنم اولین حرکت مهمی خواهد بود که میتونه در تحلیل نهایی به کاهش تنش بین دو کشور هم نه در رابطه با عراق و هم در رابطه با مسائل هسته‌ای و مسائل دیگه کمک بکنه.
مدرس دانشگاه راتگرز همچنین به عواملی به غیر از دستگاه‌های دولتی تهران و واشنگتن اشاره می‌کند که به گفته او می‌توانند نقشی بسزا در نتیجه مذاکرات آتی بر عهده داشته باشند.
هر دو کشور باید توجه بکنند که نیروهای سومی این وسط هستند که منافع دارند، که نگرانی دارند و نباید این نیروها رو نادیده گرفت و دست کم گرفت. باید هر نوع مذاکره بین ایران و امریکا نگرانی‌های این نیروهای سوم رو در منطقه از اسرائیل و عراق گرفته تا روهایی که داخل این دو کشور هستن رو نیز مورد توجه قرار بده و سعی کنه که یک جریان کلیتر و وسیعتری را بندازه که درش هیچ کس بازنده نشه و همه برنده بشن.
شان مکورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مورد دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا گفته بود با توجه به شرایط عراق و ادامه رفتار ایران که به گفته او به افزایش بی‌ثباتی در این کشور منجر شده، مناسب خواهد بود که نشستی رو در رو با مقامات ایرانی داشته باشیم. پیشتر هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق ضمن تایید برگزاری دور دوم مذاکرات گفته بود این دیدار در سطح سفرای دو کشور خواهد بود و عراق در این مذاکرات حضور خواهد داشت، در حالی که به گفته مقامات ایرانی و آمریکایی هنوز تاریخ دقیق مذاکرات روشن نشده. یک دیپلمات عراقی که نخواسته نامش فاش شود به اسوسییتد پرس گفته است احتمالاً دور دوم مذاکرات تهران واشنگتن روز شنبه برگزار خواهد شد. پیش از این روزنامه عراقی از صباح نوشته بود که این مذاکرات حول چهار محور، یعنی مسئله سلاح‌های ایرانی در عراق، حضور نظامی آمریکا در منطقه، زمان خروج آمریکا از عراق و وضعیت و سرنوشت مجاهدین خلق در عراق خواهد بود. مسئله‌ای که در صورت تحقق مسیر مذاکرات را می‌تواند تا حد زیادی به موضوعات مورد اهمیت دو طرف نزدیک کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کماکان در خصوص مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی، اما این بار از سوی دیگر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه محمود احمدی نژاد تهران را به مقصد دمشق ترک کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در آغاز از اهمیت مناسبات ایران و سوریه از زاویه منافع ملی ایران پرسیده است.
از نظر سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران، سوریه جایگاه بسیار بالایی داره در محاسبات و معادلات خارجی ایران، به این معنا که سوریه به عنوان تنها کشور عرب در منطقه روابط بسیار مناسبی با ایران داره و سوریه کشوری است که در کنار جمهوری اسلامی بوده زمان 8 سال جنگ عراق علیه ایران. بنابراین آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران امروز مهم هست اینه که تقویت و پشتیبانی بکنه از مقاومت که در برابر به قول سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه استکبار و همچنین در برابر اسرائیل است.
اما همین سوریه در تمام نشست‌های کشورهای عربی به قطعنامه‌ای که مالکیت ایران رو بر جزایر سه‌گانه ایرانی نفی می‌کنه رأی مثبت میده. این تضاد رو رهبران جمهوری اسلامی چگونه حل میکنن؟ از یه طرف رابطه بسیار نزدیک، از یه طرف اون موضع سوریه در این نشست ها.
اون چه که از منظر بعضی از رهبران جمهوری اسلامی ایران توجیه کنندی چون این امریست و این امر رو به عنوان یک حرکت جدید از جانب سوریه نمی نگرند، این است که در این مجامع نشست های بین عربی حرفهایی زده میشه که بیشتر برای تغذیه افکار عمومی داخلی است و خوشنود کردن رهبران عرب و نه اجباراً به معنای تغییر در روش سیاسی و نگاه سیاسی سوریه به ایران.
چه اهمیت اقتصادی مناسبات دو کشور برای همدیگه داره؟
ببینید، سوریه یکی از نادر کشورهایی است که از بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران همواره در استراتژی منطقه‌ای ایران جایگاه والایی داشته و مقدار بسیار زیادی نفت از ایران به طور رایگان، ظاهرا به طور رایگان دریافت می‌کرده.
ولی ظاهرا این دادن نفت رایگان دیگه قطع شده. آیا اطلاع دقیقی در این مورد در دست هست؟
اونطوری که در چند ماه گذشته از جانب بعضی از رهبران جمهوری اسلامی ایران و همینطور سوریه مطرح می‌شد این بود که ایران و سوریه در حال بازبینی این امر هستند که چگونه عروض سوریه به ایران پرداخت بشه، به حالت تعلیق در بیاد و یا اینکه این مسئله رو به یک شکلی حل بکنند.
نقطه نظر هوشنگ حسنگری بود در گفتگو با رادیو فردا. اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عصر روز چهارشنبه با ورود به منزل عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ضمن بازرسی و تفتیش منزل وی وسایل شخصی او را با خود بردند. گفتگوی فرین آسمی را میشنویم با هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت.
شب آقای مؤمنی به اتفاق ماموران و بازجوهاش مراجعه کرده به خونه و در حالی که ظاهرا علائمی از تحت فشار بودن و وضعیت آزار شدن ایشون وجود داشته و حتی گفته شده که آثار کبودی ای که بر اثر ضرب و شتمی که در دفتر ادوار صورت پذیرفته هنوز روی بدن ایشون بوده و ابراز نارضایتی کرده از وضعیتی که برای ایشون پیش اومده و نوع برخوردی که با ایشون صورت پذیرفته و بسیار گله‌مند بوده از فشاری که همچنان روشون ادامه داره. برای بازبینی و برای جستجو به خونه ایشون مراجعه شده و متاسفانه در جستجوی که در خانه ایشون بوده تمام اساسیه منزلشون و تمام لوازم خونهشون به هم ریخته بوده و بسیار موضع تأسف و تأثر خانواده ایشون بوده که نگرانی ما رو و تأسف ما رو هم در پی داشت.
آقای کهالزاده، آیا اعلام کردن که اتهام آقای مؤمنی چی هست و چرا منزل ایشون رو تفتیش کردن؟
ظاهرا در روز اول دستگیری اعلام کردن که آقای مؤمنی هم اطلاع داشته نسبت به تجمع مسالمت‌آمیزی که در روز 18 تیر برگزار شده. اینکه آقای مؤمنی اطلاع داشته یا رشته تشویق کرده به چنین امری خودش نمیتونه مجازات داشته باشه، چرا که اساسا کار دوستان ما یک کار سمبولیک بوده، قانونی بوده و یک حد اقلی بوده که به صورت مسالمت‌آمیز 6 دانشجو شجاع دفتر تحصیل میتونستن انجام بدن، روز 18 تیر بیان و نسبت به بازداشت همکلاسی‌های خودشون، دوستان خودشون و نسبت به ادامه برخوردهایی که دانشگاه شده و کشور اعتراض بکنن. اینکه کسی اطلاع داشته و تشویق کرده یک امری که امر مبارکی است، یک امری که قابل لفاظ است، بسیار تعجب داره و این قطعا نمیتونه هیچ اتهامی باشه و هیچ جرمی بوده باشه.
خبرها حاکی از اعتصاب قضایی ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علامه طباطبایی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت از روز شنبه در زندان اوینه. این اعتصاب قضا در اعتراض به چی بوده؟
آقای جهاندار همراه آقای کیوان انصاری و آقای درخشندی از مرداد ماه سال گذشته همچنان در بند هستن، علارغم اینکه دادگاه بدوی حکم برای اینا صادر کرده و میبایستی اینها دوره انفرادیشون به اتمام اعدام می‌رسید و آزاد می‌شدند و می‌تونستند بیان مرخصی و از حقوق همه دیگر زندانیان مثل دیگر زندانیان از حقوقشون استفاده کنند، متأسفانه همچنان پرونده در دادگاه تجدید نظر است، همچنان اینها در بند عمومی نیستند، دارند در سویت‌های هستند در بند 209 و آقای جهاندار هم بعد از اینکه پرونده‌شون خیلی طولانی شده هیچ جواب روشنی نه به خانواده نه به وکیل میدن و همچنان اراده وجود داره که اینا در بلا تکلیفی باشند و اینکه مدتی هم تنها هستند در سویتشون و این به تب خودش نوعی فشاره، خودش نوعی اذیت آزار روحی هست. برای دوستان ما دست به اعتصاب قضا زدن در اعتراض وضعیتشون و ایشون کمرشون هم مشکل داشته، چند بار مراجعه کرده بودن به بهداری اوین برای مداوا و ظاهرا نیاز بوده به که ایشون به توسط پزشک متخصص معاینه بشه اما این امکان هم ازشون سلب شد.
در همین حال ادوار نیوز وبسایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران خبر از تفتیش منزل بهرام فیاضی از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی این سازمان داده است. بنابر این گزارش بهرام فیاضی به خانواده‌اش گفته در روزهای اول بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در جریان بازرسی از منزل بهرام فیاضی ماموران برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر او را با خود بردند. در همین حال شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران نگرانی عمیق خود را از نحوه برخوردهای انجام شده با عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران و دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و دیگر دانشجویان بازداشتی اعلام کرده است. از سوی دیگر در ساعات پایانی روز گذشته علی صابری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و عباس حکیمزاده عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر پس از گذشت 43 روز از زندان آزاد شدند. گفته می شود دانشجویان بازداشتی تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار گرفتند. به گزارش سایت خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در اعتراض به وضعیت نامشخص خود بازداشت اعضای دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت و همچنین در اعتراض به وضعیت نامشخص کیوان انصاری، سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار سه دانشجوی زندانی که 11 ماه است در بازداشت موقت به سر میبرند اعتصاب قضا کردند.
و پس از این گفتگوی حقوق بشری باز می‌گردیم به مسئله بین المللی. به رغم مخالفت آمریکا، ترکیه اعلام کرده می‌خواهد بیش از 3 میلیارد دلار در صنعت گاز ایران سرمایه‌گذاری کند. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری دارد.
به گفته مقام‌های بلندپایه وزارت انرژی ترکیه، این کشور می‌خواهد از سال آینده میلادی 3.5 میلیارد دلار در میدان گاز پارس جنوبی ایران سرمایه‌گذاری کند. یک منبع که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت ترکیه ممکن است این سرمایه گذاری را مشترکاً با یک کشور اروپایی که همکنون در این زمینه با ایران همکاری دارد انجام دهد. هفته گذشته ترکیه اعلام کرد که تفاهم نامه‌ای را با ایران امضا کرده است که بر اساس آن ترکیه ضمن شرکت در توسعه میدان گاز پارس جنوبی اجازه دارد از خاک ایران برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه استفاده کند. به گفته هیلمی گولر وزیر انرژی ترکیه، سه کشور ایران، ترکمنستان و ترکیه می‌خواهند مشترکاً به اروپا گاز بفروشند. وزیر انرژی ترکیه افزود کشورش از ایران خواسته است در ازای فروش گاز به اروپا قیمت پایین‌تری برای گاز خود تعیین کند. ترکیه می‌گوید ایران شریک بالقوه‌ای برای پروژه خط انتقال گاز شرکت نابوکو و انتقال گاز به اروپا است. خط لوله گاز نابوکو بر پایه توافقی میان شرکت‌های روسیه و ایتالیا قرار است احداث شود و سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم حمایت می‌شود. این در حالی است که واشنگتن مخالفت خود را با تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و ترکیه اعلام کرده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به خبر توافق ایران و ترکیه گفت
It's going to be up to the Turkish government, Turkish entities to decide whether or not they want to do business with Iran at this point in time.
البته این دولت ترکیه است که باید تصمیم بگیرد آیا با ایران در موقعیت کنونی قرارداد ببندد یا نه. اما اگر نظر ما را بخواهید میگوییم نه، ما چنین فکر نمی‌کنیم. کنگره ایالات متحده آمریکا با توجه به قانون تحریم ایران به جورج بوش فشار خواهد آورد علیه شرکت‌هایی که معاملاتی با حجم 20 میلیون دلار و بیشتر را با ایران انجام می‌دهند تحریم‌هایی اعمال کند. در این میان سخنگوی شرکت اتریشی OMV که تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی امضا کرده است اعلام کرد این شرکت به گفتگوهای خود با ایران ادامه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی این گفتگوها به نتیجه برسند. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه گذشته گفت جزئیات چگونگی توسعه میدان‌های گازی 22 تا 24 پارس جنوبی با شرکت ترکیه تا در 4 تا 6 ماه آینده روشن خواهد شد و قرارداد لازم در این باره به امضای دو کشور خواهد رسید.
این رادیو فرداست. ساعت 19 هست، در تهران 7 عصر، نیم ساعت با هم بوده ایم. 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. سپاس که با مایید. همانطور که پیشتر گفتم، بخش دوم این مجله خبری به مسئله آنچه اعترافات پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده شده اختصاص دارد، اما پیش از آن بار دیگر از خلاصه آخرین خبرها آگاه شویم. این بار با توماج تاهباز. توماج، عصر بخیر.
عصر شما بخیر نوشم. عصر شنوندگان هم بخیر. نخست اجازه بدهید تشریح کنم خبری را که در مورد گلبدین حکمتیار و توقف فعالیت‌های خشونت‌آمیز علیه دولت حامد کرزی منتشر شده بود. سخنگوی گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در گفتگوی با رادیو فردا خبر توقف فعالیت‌های خشونت‌آمیز آن حزب علیه دولت حامد کرزی را بی‌پایه خواند. پیشتر یک شبکه تلویزیون خصوصی بیانیه‌ای را که ظاهراً به امضای گلبدین حکمتیار، نخست وزیر سابق افغانستان بود، پخش کرد که در آن گفته می‌شد اعضای حزب اسلامی دیگر به اقدامات خشونت‌آمیز دست نخواهند زد و از این به بعد به فعالیت سیاسی روی می‌آورند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در لندن از جمهوری اسلامی خواست منصور احسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را آزاد کند. دیوید کاکرافت، دبیر کل این فدراسیون جهانی، همزمان با دومین هفته بازداشت آقای احسانلو گفته است مسئولان جمهوری اسلامی یا باید اتهام منصور احسانلو را اعلام کنند یا بیدرنگ بیرا آزاد سازند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز پنجشنبه برای دیداری با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به آن کشور رفت. به گزارش رسانه‌ها، ایران نعیم مولایی، فردی که به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم هروئین مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه 27 تیر ماه در ملای عام در زابل، مرکز بلوچستان، به دار آویخته شد. به گزارش خبرگزاری ایران، حال آیت الله علی مشکینی، رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم، از امروز صبح به وخامت گراییده و او را به بخش مراقبت‌های ویژه‌ای که از بیمارستان‌های تهران منتقل کردند. اما در عراق، جایی که نمایندگان جبهه وفاق، بزرگترین ائتلاف سنی آن کشور، به تحریم 5 هفته‌ای مجلس پایان دادند و در جلسه امروز حاضر شدند. جبهه وفاق عراق که 44 کرسی از 275 کرسی نمایندگان مجلس آن کشور را در دست دارد، بیش از یک ماه پیش در اعتراض به برکناری محمود المشهدانی، رئیس سنی مجلس، از حضور در جلسات خودداری کرد. نیوشا،
با سپاس توماج. خلاصه ای بود از آخرین خبرها تا این ساعت. اما همونطور که گفتم، یک روز پس از پخش اظهارات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، پژوهشگران آمریکایی ایرانی، از تلویزیون جمهوری اسلامی، دختر خانم اسفندیاری با انتشار مطلبی در روزنامه واشنگتن پست نوشت سخنان مادرش در تلویزیون ایران نادرست بوده. دختر خانم اسفندیاری در ادامه نوشته است مادرم کاری نکرده که شرمسار باشد، این جمهوری اسلامی است که باید شرمسار باشد. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب بخش نخست اظهارات این پژوهشگران آمریکایی و ایرانی را در برنامه‌ای با عنوان به اسم دموکراسی به نمایش گذاشت و وعده داد که بخش دوم این برنامه پنجشنبه شب، یعنی امشب، پخش خواهد شد. در این برنامه تلویزیونی، حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز وودرو ویلسون آمریکا، و کیان تاجبخش، پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری در بنیاد اوپن سوسایتی، به عنوان زمینه‌سازان وقوع انقلاب مخملی در ایران معرفی شدند. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگو با مهرانگیز کار، حقوقدان، و علی افشاری از رهبران پیشین جنبش دانشجویی ایران، ابتدا این موضوع را مطرح می‌کند که بنابر تصاویر و اظهارات خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش، این دو درباره فعالیت‌های فرهنگی و آکادمیکشان صحبت کردند. آیا اظهارات آنها می‌تواند اعتراف فعالیت برای براندازی جمهوری اسلامی تلقی شود؟ مهرانگیز کار:
ما در ایران یک مشکل عمده داریم که اساساً قبل از این که مطلبی مطرح بشه، یعنی مسئله مهمی مطرح بشه و مردم به صورت رسمی ازش اطلاع پیدا کنند، مردم با تفاسیری از اون موضوعی که هنوز ندیدنش مواجه میشن. مثلا در روزنامه کیهان یا به وسیله بعضی از آقایون خطبا در تریبون‌های نماز جمعه، در بعضی از سایت‌های مرتبط با بخشی از جناح‌های حکومتی، مردم خود خبر و اصل خبر رو باهاش برخورد نکردن ولی تفاسیر راجع به اون رو میشنوند و با این تفاصیل کوشش میشه که پیش داوری داده بشه به مردم، و بعدم که موضوع رو مطرح میکنن مثل همین که اسمش گذاشتن به نام دموکراسی، ما میبینیم که مضمون همه سخنانی که خانم حاله اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش مخصوصا مطرح کردن، یا آقای رامین جهانبرگلو که خیلی هم مسائل جدیدی نبود و مربوط بود به دوران بازداشت ایشون، هیچ کدوم غیر عادی نبوده، برای اینکه شبکه سازی یک فرهنگ غربیه و از 5 سالگی بچه ها در فرهنگ غربی باید یاد بگیرن شبکه سازی کنن. شبکه سازی برای توانمند کردن زنان ایرانی من تا حالا نشنیدم که جرم باشه و تا حالا نشنیدم که منجر بشه به تغییر رژیم یک کشوری، یا شبکه سازی برای اینکه درجه مثلا بهداشت رو بالا ببرن، ما تا حالا نشنیدیم که منجر بشه به لزوما سقوط یک حکومتی، مگر اینکه این حکومت بخواد به زبان بیزبانی بگه که ما اصلاً هیچ گونه رشدی رو تحمل نمی کنیم و شبکه سازی اساساً جرمه، در حالی که مضمون سخنانی که ما شنیدیم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درش به نظر نمی رسید که جرمی اتفاق افتاده باشه. تأکید بر انقلاب نرم و مخملی رو هم ما بیشتر در اون بخش فیلم هایی که نشون می دادن از بخشی از مثلا اوکراین یا از گرجستان القا می کردن به بیننده و شنونده، و نه در واقعیت سخنانی که خانم حاله اسفندیاری یا دیگران بر زبان می آوردن. به نظر من اینها شرحی بود، گزارشی بود از کار این هموطنان ما در خارج از کشور. تمام موارد با اینکه کوشیده شده بود که منفی جلوه داده بشه، اون چی که بیان کردن مثبت بود و در جهت تأمین منافع مردم ایران بود و ما درش هیچ نوع اندیشه‌ای یا قصدی برای تغییر رژیم در این سخنان مشاهده نکردیم و نشنیدیم.
خیلی ممنون خانم کار. آقای افشاری، نظر شما چی هست در این ارتباط؟ بنا به این تصاویری که پخش شد در برنامه به اسم دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی، این افراد در مورد فعالیت‌های فرهنگیشون یا شاید به نوعی در مورد زندگی نامه‌شون توضیحاتی دادن. اینها اعترافاتی بود مبنی بر اینکه این افراد فعالیت دارن می‌کنن برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی؟
واقعاً پخش این فیلم مساق در مثلا اینکه کوه موش زاگید، یعنی بعد از چند ماه هیاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای محافل افراطی وابسته به حاکمیت و بخش‌های رادیکال نیروهای امنیتی که صحبت از اعترافات آنچنانی حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش می‌کردند که اینها سعی داشتن از طریق برقراری ارتباط با روشنفکران ایرانی، با دانشجویان ایرانی، با زنان ایرانی در تدارک یک انقلاب مخملین باشند، دیدیم که در این مثلاً اعترافاتی که پخش شد در قسمت اول اساساً هیچ مورد یافت نشد که دلالت بر این اتهامات و این ادعاها داشته باشه. من کاملاً با حرفای خانم کار موافق هستم و معتقد هستم که این هم یک شکست دیگری بر کارنامه مالامال، شکست نهادهای امنیتی و کسانی که در تدارک برنامه‌های اعتراف‌گیری‌های اجباری و یا تواب‌سازی بودن، یک به اصطلاح شکست دیگه هم افسوده شد به کارنامه اینها. همان گونه که اونها در این برنامه، که البته خب طبیعی بود که از قبل به هر صورت به اونها دیکته شده مسائلی که با یک نگاه منفی کارهاشون رو تعریف کنن، ولی مطابق نظام قانونی ایران، مطابق نظام مثلا مجازات در ایران، جرم و جنایتی در ایران وجود داره، مطابق استانداردهای بین‌المللی، قوانین بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ چیزی که حاوی مثلا یک امر مجرمانه‌ای باشه در حرفا و کارهای اونها نبود. اون همونی که توضیح دادن در راستای فعالیت‌های مثلا هر دو سازمان، یک سازمان سوروس و همچنین مرکز وودرو ویلسون که هر دو سازمان‌های خصوصی و غیر دولتی در آمریکا هستند، در راستای تقویت ارتباطات، تقویت بنیه جامعه مدنی، آموزش، بهداشت فعالیت می‌کردند و در این صحبت‌ها اگرچه تلاش شده بود که یک نوع جهت منفی به این حرکت‌ها داده بشه یا این حرکت‌ها رو پوششی برای انجام یک سری اقدامات سیاسی جلوه داده بشه، هیچ نکته منفی مشاهده نشد، سراسر مثبت بود. و اتفاقا به نظر من حالا فرصت خوبی فراهم شده تا با واقعیت‌های امروز جهان، با بنیادها، انجنیو و اینا تینک تنک‌هایی که در آمریکا وجود دارن، جامعه ایران آشنا بشه و از این انقاره غلط خارج بشه که هر چیزی یا هر کسی که در آمریکا فعالیت می‌کنه لاجرم یک نوع ارتباطی با دولت آمریکا داره یا سر از اون سیاه در میاره، غیره در میاره. این انگاره غلط امروز برای عموم مردم ایران آشکار بشه. ببینید آقای کنت هاجبخش میگه بنیاد سروس اومده در ایران کمک کرده که کتابخانه های ایرانی بتونن به مراجع بین المللی دسترسی داشته باشن، مقالات بهتری رو به دست بیارن، منابع جدید دسترسی پیدا بکنن. آخه کجای این کار میتونه جرم باشه؟ کجای این کار انقلاب مخملی میتونه باشه؟ این که بگن یک انجوی در ایران ایجاد بشه، بشه مرجع، بشه مرکز برای دسترسی بیشتر جوانان ایرانی، دانشجویان ایرانی، پژوهشگران ایرانی به یافته‌ها و دستاوردهای جدید دنیا، این کجاش ایراده؟ باید تقدیر کرد. دکتر اون سازمانی که میاد این خدمت رو در ایران انجام میده، از اون باید تجلیل کرد، باید اون جایزه داد. تمام دنیا دارن هم از این امکان استفاده میکنن. یا مرکز وودرو ویلسون اساسا مرکزی هستش که اصلا نگاه اعتراضی به حکومت ایران نداشته. شما تمام برنامه هایی که با مدیریت خانم حاله اسفندیاری برگزار شده در واشنگتن رو دنبال بکنید، مثلا کمترین نگاه انتقادی و اعتراضی به حکومت ایران در این برنامه‌های مرکز بوده. بنابراین اصلا جایی برای بحث نداره. از قبل هم قابل پیش بینی بود که اینها چیزی در چنته ندارن و مجبورن که افراد رو در شیوه‌های غیر انسانی وادار بکنن، حرفایی رو بزنن که خوشایند اونهاست ولی در واقعیت وجود خارجی نداره. سیستم جمهوری اسلامی هم اونها که به هر بخش اصلی حکومت در دست اونها هست، به مانند همه نظام‌های توتالیتر به دنبال واقعیت نیست، بلکه میخواد خواسته های خودش رو به تن واقعیت ها بپوشونه. و اون جمله معروف استالین که میگفتش که اگر واقعیت ها با حرف های ما جور در نیان، بدا به حال واقعیت ها. و امثالی مثل خانم حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانمکدی قربانی این تصاویر و این نوع حکمرانی شدن.
بنا به تعریفی که ارائه شده، خیلی حالا به شکل مختصر بخوایم بگیم، برای مفهوم انقلاب مخملی در واقع یک جور تغییر حکومت هست به خواست مردم یک کشور، اما به شکل خیلی آرام و کاملا بدون خشونت. پدیده‌ای که نمونش رو در چکسلواکی سابق دیدیم و یا در گرجستان در اوکراین. اگر بپذیریم توجیه مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو که قصد و برنامه‌ای بوده از جانب آمریکا یا برخی نهادهای آمریکایی برای وقوع چون این انقلابی، چون این تحول سیاسی در ایران، آیا میشه نتیجه گرفت بنا به این فیلم‌هایی که پخش شد، برنامه به اسم دموکراسی، که فعالیت‌های آکادمی که خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش زمینه‌سازی برای وقوع چنین تحولی بوده، انقلاب مخملی در ایران؟ خانم کار،
به نظر من خیر نمیتونه یک چنین هدفی رو اینها دنبال کرده باشن با نوع کارهایی که ما میشناختیم از مثلا خانم حاله اسفندیاری. من در تا وقتی که واشنگتن بودم، در بعضی از جلساتی که خانم اسفندیاری تشکیل میدادن حضور داشتم و کاملا متوجه بودم که سخنرانان، هرچند که گاهی مسائل ایران رو خب به طبع وقتی که تحلیل میکنن موارد منفیش رو هم مطرح میکنن، ولی کفه و وزن اون نگرش مثبتی که نسبت به تحولات ایران داشتن همیشه سنگین تر بود از اون به اصطلاح مشکلات و گرفتاری هایی که ما ازش خبر داشتیم و می دونستیم که در ایران در حال وقوعه. ولی در این جلسات کوشش می شد کاملا تحلیل ها علمی باشه. البته گفته می شد بی طرفانه است، ولی من حتی به این هم معترض هستم و فکر می کنم بی طرفانه هم نبود و کاملا جانبدارانه بود از اون چی که در ایران میگذشت. و من هرگز شاهد یک به اصطلاح حضور سخنرانی که بخواد زیر و زبر کنه دنیا رو یا در ایران انقلاب نرم و مخملی به راه بیاندازه یا قصد این کار رو داشته باشه، با یک چنین سخنرانی من روبرو نشدم و تصور هم نمی کنم با این فعالیت هایی که شرحش بعد از اینکه 6 ماه هست که خانم حاله اسفندیاری زیر فشاره، یعنی 4 ماه بیرون از زندان ایشون تحت فشار بوده و 2 ماه هم که درون زندان در انفرادی محروم بوده از دسترسی به وکیل مدافع، محروم بوده از دیدار با خانواده و ارتباط با خانواده، کاملا در انزوا قرار داشته و با جهان خارج کاملا بی ارتباط شده بوده، در یک چنین فضایی هم قرارش داده بودند. ولی آنچه که در قسمت اول از این به اصطلاح عقاریر ما باش برخورد کردیم، هیچ گونه حرکتی رو نشون نمیداد به سمت ایجاد انقلاب نرم و مخملی در ایران. ولی اونچه مسلمه، به هر حال مردم در هر کشوری حق دارن اگر که اعتراضها به یک نقطه دیگه بالایی برسه، حق دارن که تغییر شرایط کشورشون رو مطالبه بکنن. حالا اگر که یک آدمهای دانایی در دنیا پیدا بشن که متوجه بشن که این مردم، این ملت، یک بخش بزرگیشون معترض هستند، بخش بزرگیشون دوست ندارن شرایط کنونی رو، بخش بزرگیشون در مشقت به سر میبرن، بخش بزرگیشون دلشون میخواد که این شرایط اقتصادی، این شرایط سیاسی، این شرایط اجتماعی تغییر بکنه، خب این دانایان که به هر حال فرصت داشتند که از مراکز دانشگاهی غرب هم توشه هایی بیندوزند، اینها کاملا یک کار وجدانی میکنن اگر وارد مقوله بشن که به کمک اون مقوله بخواهند به ابرقدرت ها بگویند که میشه که در ایران هم مردم به صورت مسالمت‌آمیز شرایط کشورشون رو تغییر بدن و نه لزوماً رژیم کشورشون رو تغییر بدن.
آقای افشاری، اگر ممکن هست شما هم به این نکته بپردازید که آیا بنا به تعریفی که از انقلاب مخملی به شکل خیلی مختصر ارائه کردیم، میشه آیا نتیجه گرفت، میشه توجیه کرد که افراد دانشگاهی، افراد آکادمیک زمینه سازان وقوع چنین انقلاب نرم یا انقلاب مخملی میتونن باشن در جامعه‌ای مثل ایران، و به طور مشخص خانم اسفندیاری و آقای تاج‌بخش؟ لطفاً فقط یک دقیقه.
نقطه محوری در انقلاب‌های آرام وجود یک تشکیلات‌ها و سازمان‌هایی هستند که بتونن بسیج عمومی بکنند. اساساً نوع کار خانم اسفندیاری و تاج‌بخش نه تنها انقلاب مخملی نبوده، بلکه اصلا مخالفت با چنین روندی در ایران بوده. پیام کارهای هر دو به لحاظ فردی و سازمان‌های مطبوعشون که باش کار می‌کردن در مورد ایران این گونه بوده. اما ببینید، انقلاب آرام یک روش و حق هر مردم هست که به بن‌بست رسیده باشند، امکان تحقق خواسته هاشون رو در چهارچوب های موجود نبینن، حق دارن نظرشون رو عنوان بکنن. در انقلاب آرام و مخملی اکثریت مردم تعیین کنندن و نظامی از انقلاب های مخملی میترسه که فاقد مشروعیت و مقبولیت مردمی باشه. اگر آقایان مدعی هستن که مستحضر پشتیبانی مردم هستن، حمایت قاطبه مردم رو دارن، خب چه نگرانی دارن؟ حالا یه عده میان در خیابان‌ها خواهان تغییر میشن، یه عده خواهان حفظ وضع موجود میشن، سرانجام یک رفراندوم قضاوت بین خواهد کرد و سرنوشت رو تعیین خواهد کرد بین اونها. و اساسا انقلاب مخملی یعنی افرادی به شکل مسالمت آمیز خواسته هایی رو مطرح بکنن. این خواسته ها میتونه از سطوح خرد باشه تا سطح کلان که تغییر یک نظام سیاسی و بنا به قوانین خود جمهوری اسلامی هم جرم نیست کسی بیاد و خواستار انقلاب آرام بشه از طریق مسالمت آمیز، از طریق پشتیبانی اکثریت مردم جامعه خاطر تغییراتی بشه در جامعه.
آقای افشاری، شما به پروژه توابسازی اشاره کردید. جمهوری اسلامی در دهه 60 و 70 خورشیدی بارها از این پروژه و شیوه استفاده کرد. حالا با توجه به سابقه امر، فکر میکنید که چه سرنوشتی در انتظار خانم هاله اسفندیاری و آقای کیان تاج‌بخش میتونه باشه؟
من خودم یه مقطعی این تجربه رو گذروندم. البته من قبل از اینکه بیام زندان به هر صورت خودم رو پیدا کردم و افشاگری کردم علیه این مسائل، ولی چون ممانی کسی که خودم این تجربه رو گذروندم و سایر پرونده های اعتراف گیری بوده، مثل آقای سیامک پورزن، مثل وبلاگ نویس ها و سایر پرونده هایی که تو این سال ها بوده در این زمینه، همه اینها به شکست خورده و افراد به محضی که در شرایط عادی قرار گرفتن صحبت کردن از آنچه که بر آنها گذشته و پشت سر این داستان رو توضیح دادن که یک فرآیند طبیعی نبوده، به هیچ عنوان اونها به صورت داوطلبانه متنبه نشدن و خواستار این انجام این اعترافات یا مصاحبه های تلویزیونی یا مصاحبه با رسانه ها و به اصطلاح خبرگزاری ها نشده، بلکه اونها رو وادار کردن که این کار رو انجام بدن و تا الان هم نتیجه نداشته و به اعتقاد من خود اونها هم میفهمن که اینها تأثیر بر افکار رومی حداقل در این شرایط امروز جامعه ایران نداره. اونها میخوان جامعه رو مرعوب بکنن، میخوان فعالان سیاسی اجتماعی رو منفعل بکنن، ناامید بکنن و اقتدار و زور خودشونو به رخ همه بکشن که میتونن شخصیت افراد در هم بشکنن و اونها رو وادار بکنن به حرفایی رو بزنن که بهش اعتقاد ندارن یا اون اعلام بکنن که به هر صورت حرفاشون رو پس گرفتن و ادعاهای حاکمیت درست بوده. به دنبال این هستن و در مورد حال اسفندیاری و که تاج بخش هم اینها میخواستن از این قضیه استفاده کنن، نشون بدن که ادعای وزیر اطلاعات و ادعای سایر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی که آمریکا در پوشش ارتباط بین چهره‌های آکادمیک، بین روشنفکران، بین دانشجویان، بین فعالان جامعه مدنی دنبال یک پروژه براندازی است. سعی کردن که البته چیز درخوری هم گیرشون نیامده اگر همین بخش اول اعترافات و مبنا قرار بدیم، و به اعتقاد من شکست خورده و قطعاً هم هر زمانی که خانم اسفندیاری و آقای تاج‌بخش و جهان مکتوب در یک شرایط آزادی قرار بگیرن، از فشارهای حکومت و از به اصطلاح بدرفتاری‌های حکومت آزاد بشن، اونها هم دوباره افشاگری خواهند کرد و همون چیزی رو خواهند گفت که دیگر قربانیان این نوع سناریوهای غیر انسانی تا حال گفتن.
برای شنونده میزگرد رادیو فردا بودید با شرکت علی افشاری و مهرنگیز کار در خصوص اعترافات کیان تاج‌بخش و حاله اسفندیاری، میزگردی که نیما تمدن اون رو میگردوند. اما این موضوع، موضوع اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاج‌بخش در مطبوعات امروز انگلیسی زبان دنیا نیز انعکاسی گسترده داشته. شهران طبری نگاهی دارد به مطالب نشریات انگلیسی زبان در همین باره.
اگرچه مطالبی که تاکنون گزارش شده بیشتر جنبه خبری دارد و کمتر تحلیلی در این مورد ارائه شده، اما بیان خبر حاکی از آن است که تمام رسانه‌ها به این اعتراف‌ها به دیده تردید می‌نگرند و برخی به وضوح آن را اعتراف‌هایی می‌خوانند که تحت فشار زندان گرفته شده. برای مثال روزنامه گاردین می‌نویسد دو تبعه آمریکا که ظاهراً به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، شب گذشته اعتراف کردند که در برنامه طرفداری از دموکراسی به حمایت آمریکا شرکت داشتند، اما به هیچ وجه به جاسوسی یا عملی خلاف اقرار نکردند. با همین مضمون روزنامه فاینانشل تایمز میگوید ایران تاریخ مبسوطی در برنامه‌های اعتراف‌های تلویزیونی از زندانی‌های سیاسی دارد، اما از آنجا که مردم به این برنامه‌ها اعتمادی نداشتند، در سال‌های 90 آنها را متوقف کرده بود. فاینانشل تایمز از قول بازتاب روز سه‌شنبه که آن را وبسایت مهم محافظه‌کاران می‌خواند نوشته است که فیلم تلویزیونی خانم حاله اسفندیاری و آقای تاج‌بخش به این معنی است که یا به آنها وعده آزادی در عوض گرفتن این فیلم داده شده یا آنکه اذهان عمومی را برای مجازات سنگین آنها آماده می‌کند. روزنامه تایمز لندن گزارش خود را با این جمله شروع می‌کند که ایران با پخش این برنامه انگشتش را در چشم آمریکا کرده است. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه افراد در زندان هستند و گذاشتن کلماتی چون توطئه در گیومه نشان می‌دهد که این افراد تحت فشار بوده، در حالت عادی چنین سخنانی نمی‌گفتند. روزنامه تایمز همچنین به سخنان مقامات رسمی آمریکا اشاره می‌کند که گفتند این برنامه تلویزیونی یادآور اعترافگیری‌های تبلیغاتی از ملبان‌های بریتانیایی است که در اوایل سال جاری دستگیر شده بودند. روزنامه‌های چاپ آمریکا از جمله واشنگتن پست به نگرانی و اضطراب خانواده خانم اسفندیاری، همسرش شاول بخاش، مورخ معتبر ایرانی آمریکایی و دخترشان وکیل عدلیه و مادر دو فرزند اشاره دارند که با التهاب همسر و مادر خود را در دفتر بی بی سی در واشنگتن از تلویزیون مشاهده کردند. آقای بخاش پس از شنیدن اظهارات همسرش درباره کار خود در مرکز ویلسون و فیلم‌هایی که درباره انقلاب‌های مخملی اروپای شرقی نشان داده شد، با ناباوری تمام گفت هیچ ارتباطی بین این فیلم‌ها و کار همسرش وجود نداشته. واشنگتن پست می‌نویسد این فیلم تلویزیونی به طور کاملاً دلبخواه و بدون ارتباط با موضوع مطالبی را پشت هم قرار داده و بعد با یک مونتاژ قرقاتی دوباره دوربین را روی حاله اسفندیاری و کیان تاج‌بخش و یا رامین جهانبگلو که با همین اتهام‌ها دستگیر و سپس آزاد شده بود می‌برد. واشنگتن پست از قول شاول بخاش همسر خانم اسفندیاری می نویسد واضح است که متن اعتراف های حاله اسفندیاری از سوی مقامات رسمی تنظیم شده است. چه زبان و عبارات به کار برده شده بازتاب زبان وزارت اطلاعات ایران است و به وضوح خط کنونی این وزارت خانه را نشان می دهد که می خواهد هر گونه کنفرانس یا صحبت در خارج از کشور را عملی مخرب و به منظور براندازی جمهوری اسلامی تلقی کند. این روزنامه همچنین از قول جیمز جفری یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا این برنامه تلویزیونی را یک بازی استالینیستی می‌خواند. روزنامه وال استریت جورنال اما شاید تنها نشریه‌ای است که در کنار خبر تحلیلی از این برنامه تلویزیونی ارائه داده می‌نویسد در زمانی که جهان متوجه برنامه هسته‌ای ایران است به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال یکی از شدیدترین حملات به مخالفان خود در سال‌های اخیر است. دولت حمله خود را متوجه رهبران کارگری، دانشجویی، مطبوعات، زنان، جوانان، ایرانی آمریکایی ها و یکی از مذاکره کنندگان سابق مسائل هسته‌ای و حتی کارمندان دولتی که تقاضای حقوق بیشتر دارند کرده است. وال استریت جورنال می نویسد رفتار ظالمانه جمهوری اسلامی با اتباع خودش نشانه مهمی است از آنکه نمی توان به رفتار آن با همسایگانش و یا جامعه جهانی اعتماد کرد.
شهران طبری بود همکارم و نگاهی به مطالب مطبوعات انگلیسی زبان در خصوص اعترافات دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی. ساعت 19:25 است در تهران. میزبان شماییم در مجله شامگاهی رادیو فردا و در اینجا با نزدیک شدن به دقایق پایانی این مجله خبری اجازه دهید کمی از دنیای سیاست فاصله بگیریم. آخرین های ورزش را میشنویم. فریدون شیبانی.
دنیای ورزش
با رد شایعه مطرح نبودن اخطارهای مرحله اول جام فوتبال 2007 ملت‌های آسیا، پیکار تیم‌های ایران و کره جنوبی در مرحله چهارم پایانی در روز یکشنبه آینده تنها مسابقه ای است که بازیکن محروم ندارد. وحید هاشمیان، مهدی مهدوی‌کیا، آندرانیک تیموریان، مهرزاد معدنچی و جواد نکونام پنج بازیکن یک اخطاری تیم ملی ایران هستند. تیم ملی ایران بعد از پیروزی 2-0 بر مالزی و پیشتازی در گروه سوم امروز تمرینات خود را برای مسابقه با کره جنوبی آغاز کردند، ولی بازیکنان بازی دیروز نرمش سبک داشتند. جواد نکونام به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا و ابراهیم صادقی به دلیل سرماخوردگی در تمرین امروز شرکت نکردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران راجع به مسابقه با کره جنوبی به سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت باید به نوار ویدئویی بازی‌های کره نگاه کرد. با این کار می‌توان روی بعضی نقاط ضعف این تیم حمله کرد. او گفت واقعاً نمی‌خواهد در حال حاضر راجع به آن خیلی صحبت کند، اما چیزی که باید بگوید این است که بازیکنان از حریف خود در یک چهارم پایانی ترسی ندارند. این سایت به سفر تیم پیم فربی که هلندی از جاکارتا به کوالالامپور برای رویارویی انتقامی از شکست 1996 کره جنوبی در همین جام با نتیجه 6-2 اشاره می کند. سایت فیفا هم به بازیابی ایران در برابر ازبکستان و چین تاکید می کند که بازی باخته در نیمه اول را بدل به پیروزی بر ازبکستان و تساوی با چین کرد. این سایت می نویسد که در مسابقه با رقیب قدیمی کره جنوبی این مشکل نشان می دهد که تیم امیر قلعه‌نویی نیاز به زمان اولیه برای خودیابی دارد. در مسابقه با عنوان 90 دقیقه برای ماندلا در بزرگداشت جشن 89مین سال تولد نلسون ماندلا که در کیپ تاون انجام شد، در پی بازی جالب دو تیم ستارگان جهان با ستارگان آفریقا مسابقه با نتیجه 3-3 مساوی به پایان رسید. علی دایی بازیکن نامدار ایرانی به همراه پله، رودخلید، جورج وا، ساموئل اتوو، بوتراگوئنو و دیگر ستارگان دیروز و امروز آفریقا و جهان بازی کرد. و سایت فیفا در گزارش کامل این مسابقه در مورد گل اول تیم جهان نوشته است که رودخلید با بازی وراته بهتر از سایر بازیکنان تیم جهان کار بوتراگوئنو و علی دایی ایرانی را با زدن گل سزاوارانه تساوی بخش کامل کرد. این مسابقه بیش از 35,000 تماشاگر و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی در بیش از 105 کشور جهان را داشت. در دهمین مرحله مسابقه‌های دوچرخه سواری دور فرانسه از تایارت به مارسی به مسافت 142.6 کیلومتر سدریک واسور فرانسوی با پیروزی بر هموطنش ساندی کاسار صاحب پیراهن صورتی قهرمانی شد. از 1997 تا کنون این اولین فرانسوی فاتح این مرحله است. در نیمه راه این مسابقه ها بار دیگر رقابت از مسیرهای کوهستانی به جاده صاف بازگشت. پیراهن طلایی پیشتاز کلی مسابقه ها همچنان بر تن میخائیل راسموسن دانمارکی باقی ماند. او 2:35 از آلخاندرون واورده جلوتر است. پیروزی واسور در کل مرحله دهم رقابت ها در سایه اعلام آزمایش مسابقه دوپینگ پاتریک سینگویت آلمانی واقع شد.
دنیای ورزش با فریدون شیبانی. شنونده عزیز، پایان بخش این مجله خبری بود. در پایان این بخش نگاهی گذرا به سرخط چند خبر میاندازیم. جبهه وفاق عراق به تحریم مجلس آن کشور پایان داد. گلبدین حکمتیار خبر توقف فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود علیه دولت حامد کرزای را نادرست خواند و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی منصور اوسانلو شد. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. رادیو فردا دات کام را هم فراموش نکنید. آدرس ماست در دنیای اینترنت با گزارش، تحلیل و گفتگو. همکارانم همراه شما خواهند بود تا 30 دقیقه دیگر.